استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. حضور جنگجویان خارجی در حملات اخیر ولایت غزنی منبع جدی نگرانی ها، بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت، حمله مخالفین ماسله در بغلان مرکزی بر پوسته های امنیتی و تلاش های جدید روسیه برای ایجاد ثبات در سوریه. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد می گوید در حمله بر شهر غزنی بر افراد ملکی تلفات زیاد وارد شده است. مقامات بغلان می گویند در حملات مخالفین مسلح 30 تن از سربازان اردوی ملی و پلیس کشته شدند. رهبر حزب الله لبنان ادعا کرده که با وجود تحریم های امریکا گروهش قوی تر از پیش است. تفصیل خبرها. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تدامیچ یماماتو امروز اظهار داشت حمله طالبان بر شهر غزنی و دوام جنگ ها در مناطق رهایشی برای مردم ملکی که در منطقه اسیر ماندن زیان بزرگ رسانده است. در اعلامیه دفتر سیاسی ملل متحد در کابل یوناما از قول یماماتو آمده است که میگوید حمله بر شهر غزنی در یک زمانی که برای وحدت ملی در افغانستان از همه بیشتر نیاز است مردم را شدیداً زخمی ساخته که می تواند سبب تفرقه ایجادی شود. در اعلامیه یوناما گفته می شود که نظر به خبرها در جنگ غزنی به قوای حکومتی، مردم ملکی و طالبان مسلح تلفات گران وارد شده است. یوناما نوشته است بر اساس خبرهای تایید نشده تلفات مردم ملکی در این جنگ بین 110 تا 150 نفر تخمین شده است. خبرنگاران در شهر غزنی میگویند که امروز دکانها در این شهر دوباره باز شده و وضعیت به حالت عادی برمیگردد. سخنگوی والی غزنی عارف نوری امروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که زندگی در غزنی در حالت عادی شدن است و در جنگهای چند روزه در اینجا 35 فرد ملکی کشته شدند. نظر به گزارش اسوشیتد پرس، قوای امنیتی افغان در غزنی 100 نفر تلفات دادند. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش دارند تا شارای کابل کندهار را امروز برای ترافیک باز کنند. از جمعه گذشته که طالبان مسلح حمله دست جمعی را بالای شهر غزنی راه اندازی کردند، شارای کابل کندهار برای ترافیک مسدود است. مقامات بغلان میگویند که طالبان مسلح بر چندین محل در ولسوالی بغلان مرکزی حمله کرده و 30 تن از سربازان اردوی ملی و پلیس را کشتند. خبرگزاری های غربی از قبل مقامات بغلان در این مورد معلومات دادند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. فرمانده پلیس زابل مصطفی مایار گفته است که در حمله طالبان مسلح در اینجا 4 پلیس کشته شدند. به گفته آقای مایار، طالبان مسلح امروز صبح بر پوسته های امنیتی در شهر قلات حمله کردند که 4 پلیس در آن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله به گفته منابع 7 تن از مخالفین مسلح کشته و 5 تن دیگر آنها مجروح شدند. یک طیاره که 46 پناهجوی رد شده افغان را از آلمان به وطنشان انتقال می‌داد، امروز صبح در میدان هوایی کابل فرود آمد. در این مورد مقامات میدان هوایی کابل به خبرگزاری دی پی آلمان معلومات دادند. از ماه دسامبر سال 2016 به این سو، این 15مین پرواز است که پناهجویان رد شده افغان را به طور دست جمعی به افغانستان انتقال می‌دهد. از تاریخ یاد شده تا حال تعداد پناهجویان افغانی که به طور اجباری از جرمنی به وطن برگردانده شدند به شمول پرواز روز چهارشنبه به 350 نفر می رسد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبر حزب الله لبنان ادعا کرده است که با وجود تحریم های ایالات متحده گروهش قوی تر از پیش بوده و انتظار می رود که به زودی پیروزی در جنگ طولانی سوریه را جشن بگیرد. سید حسن نصرالله همچنان در سخنرانی تلویزیونی خود که دیروز در بیروت داشت گفت تحریم های ایالات متحده علیه ایران تأثیر چندان نخواهد داشت و باعث تغییر حکومت در ایران نخواهد شد. حزب الله لبنان از زمان تأسیس در اوایل دهه 80 میلادی تا کنون از حمایت مالی و نظامی ایران برخوردار است. واشنگتن گفته است که هدف از تحریم‌ها علیه ایران فشار آوردن بالای این کشور است تا از حمایت گروه‌های تروریستی در منطقه دست بکشد، فعالیت‌های نظامیش را در شرق میانه و همچنان برنامه‌های مربوط به راکت‌های بالستیک را محدود گرداند. اردوی اسرائیل میگوید قوای آن در سوریه پلانی را طرح کردند که به قوای حامی صلح ملل متحد کمک کنند تا گزمه‌ها را در امتداد سرحدات سوریه با اسرائیل در بلندی‌های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده است به خوبی انجام بدهند. توران جنرال قوای روسیه سرگی کوالنکو در جریان یک سفر به منطقه به خبرنگاران گفت بیرق روسیه ضامن صلح و امنیت در اینجا می باشد. این سفر که امروز صورت گرفت توسط وزارت دفاع روسیه ترتیب شده است. در این مورد در جریان همین برنامه صحبت مفصله خواهیم داشت. و هندوستان اولین سفینه با سرنشین خود را تا سال 2022 به فضا می فرستد. در این مورد صدراعظم هند امروز خبر داد. نریندرا مودی که با مناسبت روز استقلال هند در دهلی نو صحبت می کرد سال داشت قبل از سال 2022 اگر امکان داشته باشد کشورش یک سفینه با سرنشین را که بیرق ملی هند را حمل می کند به فضا ارسال خواهد کرد. او افزود بعد از آمریکا، روسیه و چین، هندوستان چهارمین کشور در جهان خواهد بود که سفینه با سرنشین را به فضا می‌فرستد. در رقابت با چین، هندوستان در یک دهه اخیر در بخش فضانوردی سرمایه گذاری بزرگ کرده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. حمله مخالفین مسلح در بغلان مرکزی بر پوسته‌های امنیتی. حضور جنگجویان خارجی در حملات اخیر ولایت غزنی منبع جدی نگرانی‌ها.
کسانی که منصوب نظامیان پاکستانی هستند، سایر کشورها که تفتیش نیا گرفته تا ازبکستان تا تاجیکستان و اولی که تقاضای ما از حکومت افغانستان است که این موارد را بسترین فرصت مستندسازی بکنند و
بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت.
وضعیت فعلا خوب است، بلحاظ امنیتی هیچ کدام مشکلی در داخل شهر دیده نمیشه، کاملا شهر در تحت کنترل نیروهای امنیتی است.
تلاش های جدید روسیه برای ایجاد ثبات در سوریه. برنامه کاروان زهر را نیز آماده یا نشر خواهیم داشت.
خود یک همسایی ما بود که بگه میگه که بخو خودش هم معتاد بود، هم پاکستانی بود، این مقید کاره که با ما تا این میره که خوردم دیگه روز بروز روز بروز روز بروز زیاد شده رفت.
با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی، زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. بر اساس تازه ترین خبرها از ولایت بغلان، مخالفین مسلح بر چندین پست امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی حمله کرده و ده ها نیروی امنیتی افغان کشتن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را از بغلان در خط تلفن با خود داریم. آقای غزالی سلام، ما روز شما بخیر، با فرمایین جزئیاتی خبر بدین.
بله، این حادثه شب گذشته در ساحه بغلان مرکزی بالای بیز امنیتی که مربوط به اردوی ملی است، مشهور به بیز علاءالدین، و یک پوسته امنیتی که مربوط به پلیس محلی است رخ داده. به گفته شورای ولایتی بغلان که حمله گروهی شدیدی بوده که بعد از 4 ساعت مقاومت بیز به دست طالبان افتید و در نتیجه 38 تن از نیروهای دولتی که شامل اردوی ملی و پلیس محلی می شده اینجا جان باختن و طالبان هم این اردو را گرفتن و تجهیزات جنگی که بود به خود بردن و هنوز اجساد در نزد طالبان هست.
تشکر آقای غزالی. شنونده عزیز، از حمله مخالفین مسلح بر پوسته های امنیتی در بغلان مرکزی شنیدین. در این حملات 38 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. در جریان برنامه های بعدی جزئیات بیشتر این موضوع را به شما خواهد داشتیم و همچنان با مسئولین امنیتی موضوع در میان خود گذاشتیم و جزئیات موضوع را در جریان برنامه های امروز دنبال می کنیم. از بغلان میریم به غزنی. و از نامنی های اخیر ای ولایت مشنویم هیئت اداری پلیسی چریکی افغانستان گفته که موضوع دخالت جنگجویای خارجی مخصوصاً از بای پاکستانی در جنگ غزنی بسیار نگران کننده است. عرفان الله عرفان نایب منشی ای جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش ها در جنگ غزنی در کنار جنگجویای چچنی، ازبکستانی و تاجیکستانی پاکستانی ها هم حضور داشتند. ای در حال است که افراسیاب خطک یکی از اعضای مهم حزب عوامی نشنل پاکستان هم گفته که اسلام آباد باید درباره دخالت پاکستانی ها در جنگ غزنی وضاحت بده. نسیم شفق جزئیات داره.
هیئت اداری ولسی جرگه از دخالت جنگجویان خارجی به ویژه ادبای پاکستانی در جنگ غزنی ابراز نگرانی میکند و میگوید که حکومت افغانستان باید این موضوع را مستندسازی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسپارد. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه میگوید که در کنار جنگجویان برخی کشورهای دیگر حضور ادبای پاکستانی در جنگ غزنی موضوع حساس بوده و حکومت افغانستان باید در برابر آن خاموش نماند. آقای عرفان روز چهارشنبه در این باره با رادیو آزادی گفت:
کسانی که منصوب به نظامیان پاکستانی هستند، سایر کشورها که تاسیس چینی ها گرفته تا ازبکستان تا تاجیکستان، اولی که تقاضای ما از حکومت افغانستان است که چنین موارد را بسترین فرصت مستندسازی بکنن و نه تنها که به حکومت هایی که افراد دوجا از طرف ایشان و یا اتباعی ایشان در افغانستان می جنگن به وای اصلاح در راشو، بلکه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و به نهادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شود.
این در حال است که افراسیاب خطک از اعضای مهم حزب عوامی نشنل پاکستان نیز گفته است که حکومت این کشور باید در رابطه با گزارش ها درباره دخالت و کشته شدن ادبای پاکستانی در جنگ غزنی وضاحت بدهد. آقای خطک گفته است که اگر ادای مقامات افغان در خصوص حضور جنگجویان پاکستانی در جنگ غزنی واقعیت باشد، این به گفته وی تکرار تجربه ناکام حمله بر جلال آباد در سال 1989 میلادی خواهد بود. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که حضور ادبای پاکستانی در جنگ اخیر ولایت غزنی حرف تازه نیست. با گفته آقای مسعود، در نزدیک به دو دهه اخیر ملیشه‌های پاکستانی و جنگجویان گروه‌های تروریستی این کشور همواره در جنگ‌های افغانستان به نحو دخیل بوده‌اند. وزارت خارجه افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرد، اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله این کشور میگوید که اجساد ادبای پاکستانی و دیگر جنگجویان خارجی از میدان جنگ در غزنی به دست آمده است.
جنگ به غزنی یک جنگ پلان شده بود از طرف تروریست‌ها و دشمنان مردم افغانستان. در این جنگ نه تنها به تروریست‌های داخلی بلکه تروریست‌های خارجی هم در این حضور داشت که از جمله تروریست‌های پاکستانی بود، از چچنیا بود، از ازبکستان و تاجیکستان بود و پیش ما ثبوت است حتی بسیاری جسدهای اینا مانده بود بر جای.
آقای رحیمی هرچند در مورد تلفات دقیق نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی در جنگ غزنی ابراز نظر نکرد، اما گفت که صدها تن از طالبان در حمله بر شهر غزنی کشته و زخمی شده اند. طالبان که شب جمعه شهر غزنی را مورد حمله قرار دادن ادعا کردند که در این حمله تلفات زیادی را به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند و در اعلامیه این گروه حمله بر شهر غزنی پر دستاورد خوانده شده است. در این حال مقامات افغان گفتند که کمک های عمده انسانی به شهر غزنی انتقال شده و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان این شهر همچنان ادامه دارد.
در این حال مقامات محلی که ولایت غزنی گفتند که وضعیت در شهر غزنی عادی شده و برخی کمک ها هم به این شهر رسیده، چنانچه می حال در گزارش شنیدین. محمد امین مبلغ معاون وادی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت که شهر غزنی بسیار آسیب دیده و برای بررسی وضعیت هیئت از سوی ریاست جمهوری به غزنی رسیده. مصاحبه با معاون والی غزنی را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال همکارم احمد ویدا برکی با چند خبر اقتصادی با شماست.
قرارداد 24 پروژه آبیاری و باغداری دیروز در ولایت بادغیس به امضا رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار عملی این پروژه ها به زودی در 4 ولسوالی این ولایت آغاز می گردد و افزود این پروژه ها از طریق پروژه انکشاف روستایی در سراسر این ولایت تطبیق و عملی خواهد گردید. به گفته رستمی هدف از تطبیق این پروژه ها حل مشکلات موجود به خصوص آبیاری در این ولایت می باشد. هزینه مجموع این پروژه ها حدود 67 میلیون افغانی گفته شده است. در افغانستان برشنا شرکت 7 وای ترانسفارمر به ظرفیت 1.4 مگاوات برق را در ولایت کاپیسا به بهره برداری سپرد. وحید توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز به رادیو آزادی گفت با افتتاح این ترانسفارمرها 1235 خانواده از انرژی برق مستفید خواهند گردید. به گفته وی هزینه مجموعی 23 میلیون و 70 هزار افغانی میباشد. وی افزود تا آخر سال جاری 26 قریه دیگر نیز در این ولایت از انرژی برق مستفید خواهند گردید. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری فینوس برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، لوابرین 1 لیتر تیل پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل و 47 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 55 پول، 1 یورو 82 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 592 افغانی.
با تشکر از همکارم بیدا میرزایی. شنونده عزیز، هم یک گزارش مهم بین المللی. روسیه گفته که با ماموریت ملل متحد در سرحد سوریه و اسرائیل کمک میکنه. یک جنرال اردوی روسیه دیروز این مورد صحبت کرد. نیروهای محافظ صلح ملل متحد از دیر زمان به طرف در امتداد سرحد اسرائیل و سوریه مستقر هستند. همکارم ستار فروغ موضوع را دنبال کرده در استدیو. ستار جان سلام به شما.
تشکر زرغونه جان، سلام به شما و شنونده ها.
میشه در مورد سخنان ای جنرال اردوی روسیه بگوین؟
یک جنرال روسیه میگوید که اردوی این کشور در نظر دارد تا با سازمان ملل متحد در زمینه اثرگیری گزمه های قوای حافظ صلح این سازمان در بلندی های جولان در امتداد سرحد سوریه و اسرائیل کمک کند. جنرال سرگی کورالینکو دیروز در جریان سفر به این منطقه با خبرنگاران صحبت میکرد. وی گفت که بیرق روسیه در این منطقه متضمن صلح و امنیت است. او این را هم گفت که بعد از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که ماه گذشته در کرملین انجام شد، مقام های روسیه و اسرائیل به طور منظم با هم در تماسند. کورالینکو افزود عملیات پلیس نظامی روسیه به حفظ امنیت اسرائیل کمک میکنند.
خب ستار جان، میشه بگوین که روسیه با این کارهای خود با این همه اقدامات چی میخواین؟
حضور پلیس نظامی روسیه در کنار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در سرحد سوریه و اسرائیل نشان دهنده نفوذ فزاینده مسکو در این منطقه است و همچنان نشان می‌دهد که مسکو می‌خواهد نقشش را در راستای میانجیگری در حل مناقشه طولانی مدت میان اسرائیل و سوریه افزایش بدهد.
خب نظامی‌های روسی به این منطقه سوریه چطور و چی وقت رسیدند؟
روسیه رژیم بشار اسد متحد این کشور را در پس گرفتن مناطقی که پارسال در کنترل شورشیان بودند کمک کرده است. روسیه در تمام مناطق دوباره تصرف شده به شمول منطقه در امتداد سرحد سوریه و اسرائیل پلیس نظامیش را مستقر نموده است. منطقه که قوای اسد ماه گذشته بسیاری از جنگجویان باقی مانده شورشی را از آنجا بیرون راندند. جنرال سرگی کورالینکو گفت پلیس نظامی این کشور 4 پوسته را در این منطقه سرحدی سوریه افراز کرده است. به گفته وی در نظر است تا 4 پسته دیگر نیز افراز شوند. این جنرال روسیه گفته که پلیس نظامی این کشور در تماس نزدیک با سازمان ملل متحد ایفای وظیفه میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که هیئت اداری بولسی جرگه گفته که موضوع دخالت جنگجویای خارجی مخصوصاً اتباعی پاکستانی در جنگ غزنی بسیار نگران کننده است. در این حال مقامات محلی غزنی گفتند که وضعیت در شهر غزنی عادی شده و برخی کمک ها هم به این شهر رسیده. محمد امین مبلغ معاون والی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت که در شهر غزنی خود شهر غزنی بسیار آسیب دیده و برای بررسی وضعیت یک هیئت از سوی ریاست جمهوری به غزنی رسیده. همکارم نسیم شفق با آقای مبلغ صحبت کرده و در آغاز در مورد تلفات بر خواسته از رویداد اخیر در غزنی ازش پرسیده.
جزئیات خاص را هنوز ما تثبیت نتانستیم، ولی در مجموع خبرتان میگوییم که تلفات دشمن خیلی بالا هست و در جمعشان جنگجویان خارجی هم بین کشته هایشان دیده شده، اما ای که دقیقا تعداد چقدر بوده یعنی تثبیت نشده برما.
بله، و وضعیت حالا در شهر غزنی چگونه است جناب معاون صاحب؟
وضعیت فعلا خوب است، بلحاظ امنیتی هیچ کدام مشکلی در داخل شهر دیده نمیشه، کاملا شهر در تحت کنترل نیروهای امنیتی است و گزما و گشت و گذار نیروهای امنیتی با قوات قدرت در تمام شهر وجود داره، کدام مقاومتی در درون شهر دیده نمیشه، آثاری از دشمن هم در شهر وجود نداره مگر اینکه کدام ساختمان خود مخفی کرده باشه و پنهان شده باشه و گپی دیگه است، ولی حضور نداره دشمن.
بله، و کمک ها به غزنی رسیده نرسیده از مرکز؟ اگر رسیده کمک ها در چی حد است؟
اگر دو معمول از کمک ها بله در غزنی رسیده، مواصلت کرده. کمک های اولیه است، مواد غذایی هست، کمک های ساعت و عمه بود که رسیده، در شفاخانه تحویل داده شد. بله، کمک ها یک معمولش هم در مسیر راه است.
کمک ها چی نوع کمک ها بیشتر نیاز است؟ خواستان چی است از مرکز از کابل؟
اولین کمک های صحیح بود که مواصلت کرد رسید. کمک های بعدی طبعا چون مردم ماسیب دیده هستن بیشتر به کمک های اولی مواد غذایی بیشتر نیاز دارن.
بله، شهر غزنی یک سوالی است که بسیار آسیب دیده در این حمله طالبا، خساره که بر شهر غزنی وارد شده چگونه است؟
متاسفانه خساراتی که دشمن در مردم وارد کرده بسیار زیاد است، خسارات مادی زیاد را به مردم زدن، متاسفانه به دکاکین مردم، مغازه و خانه های مردم، اموال شخصی متره مردم. سطح خسارات بالا خیلی دقیق بر ما هنوز تثبیت نشده، ما به دنبال نیستیم که از دوتر خسارات را تثبیت کنیم و دیگه برای همی جبران خسارات مردم که حیات عالی رتبه است طرف رئیس جمهور بریاستی انجینر صاحب بسدالله فلاح مشاور صاحب خاص ریاست جمهوری تشریف آوردن که در ترکیبشان از ارگانهای محل هم حضور داره و از اداره امور و از سایر ادارات هم همراهشان هستن.
و راه میان غزنی و زابل که مسدود بود هنوز نیز مسدود است؟
تامیل آزر ما اطلاع دقیق ندارم، بر ما چیزی نگفتن، ولی پلان بود که راه باشه و عملیات سراسرش.
محمد امین مبلغ معاون والی غزنی بود. شنونده عزیز، اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل هم در مورد غزنی نوشتند، در مورد حملات اخیر مخالفین در غزنی و حضور پاکستانی ها در این جنگ. همکارم ایمل سنجیده مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در تبصره هایشان بیشتر روی وضعیت شهر غزنی پرداختند. روزنامه سرخط سر مقاله اش را زیر عنوان غزنی قربانی آتش بس احتمالی شد نوشته و گفته شده که امروز ششمین روز جنگ در شهر غزنی است و تا حال هم وضعیت به حالت عادی برنگشته است. به باور سر مقاله نویس، در شهر غزنی هر گوشه آن شاهد ویرانی و خرابی است و نفس از شهر کوچیده است. روزنامه نوشته که طالبان اجساد کشته شدگانشان را به آن سوی خط دیورند انتقال دادند. در سرمقاله نوشته شده که جنگ باعث شده تا دکانها، خانه‌ها و مارکت‌های تجارتی کلاً و یا قسمت تخریب شوند. سرمقاله نویس سؤالی را مطرح نموده که چرا طالبان مسلح دست به همچو اقدام زدند. به باور نویسنده، بعد از اینکه علما در نشست‌های کابل، جاگارتا و مکه جنگ جاری در افغانستان را فتنه خواندند و علیه آن فتوا دادند، پاکستان شکستش را نزدیک دید و به جای اینکه در روند صلح همکاری نماید، برعکس طالبان مسلح را به جنگ تشویق کرد و این گروه هم آرمان پاکستان را تحقق بخشیدند و بالای شهر غزنی حمله کردند. در اخیر نوشته شده که با راه اندازی همچو حملات تلاش صورت میگیرد تا از آتش بسی که قرار است در جریان روزهای عید قربان برقرار شود جلوگیری شود، چون به باور نویسنده در آتش بس گذشته مردم با محبت با طالبان برخورد کردند و همین رویه مردم باعث شد تا تمایل طالبان به صلح بیشتر شود، چیزی که به هیچ وجه قابل قبول برای پاکستان نبود. روزنامه آرمان ملی دست در مقاله‌اش از قتل عام مردم غزنی و خوشبینی حکومت در رابطه با صلح انتقاد نموده است. روزنامه نوشته که با ویران کردن شهر غزنی و کشتن مردم، طالبان ثابت ساختند که علاقمندی به صلح ندارند و روند صلح اصلا برایشان مهم نیست، ولی شورای عالی صلح گفته است که طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان چراغ سبز نشان دادند. به باور سر مقاله نویس، حکومت افغانستان از قبل سیاست تضرع را در مقابل طالبان اتخاذ نموده است. روزنامه نوشته که مقامات حکومتی با وجود ظلم‌های طالبان خوان صلح با این گروهند و این معنا را تداعی می‌کند که قربانی مردم برای مقامات حکومتی قابل اهمیت نیست. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش نوشته که در عقب جنایت غزنی دست دشمنان تاریخی افغانستان است و گفته شده که نیروهای مسلح افغانستان با طالبان مسلح شکست دادند و زندگی عادی در شهر غزنی دوباره برگشته است. روزنامه از قول والی غزنی نوشته که در جریان چهار روز جنگ 400 تن از طالبان و 100 تن از نیروهای حکومت افغانستان کشته شدند. سرمقاله نویس روسیه، ایران و پاکستان را متهم نموده که از طالبان در این جنگ حمایت کردند. سرمقاله نویس پیشنهاد نموده که حکومت افغانستان باید به سطح جهانی برخلاف این جنگ تلاش کند، چون طالبان در تصامیمشان استقلالیت ندارد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه سرخط خبرها را بشنوین، شماری از پیام های شما ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
اولم یک بلا ربیو آزاد، السلام علیکم. اولم یک تپه گفته بودم امو طرف های ولایت جوزجان و سوال منگجه قریه کاغان، امو طرف های و سوال منگجه که پسته او نداره هیچ او خوردن در بدر مردم، او اگر پیدا شد مردم هم بخور مریض میشه، اگر اونجا او هم نیست، سی سرک هم نیست، برق نیست، از برا خدا 19 سال 18 سال هیچ چیز نشده، اونجا وقتی که رای گرفتن که مردم صد نفر توجه نمیشه. لطفا رادیو آزادی اگر شما نباشید که مثلا رای من میرسانه دیگه گپ ندارم دیگه. سلام علیکم.
مای آدمای مایب تقریبا 20 نفریم که تقریبا یک ماه میشه در فیض آباد اومدیم. ما شما از اولا نمیشه، امروز صبح میکنن ما پول پیسای نداریم که در طلب امضا نمیدن، قرض قرضدار زدیم از اول سوال رای دور 6000 2000 کرایه موتر میدن، ما را امروز صبح میکنن این پول پیسا نمیدن، در تجارت مون دادی کنی کارمندای ما نمیدن چی مشکلی که دارن، ما را گند علاوه مظلوم و نابینا و بی اساکاش بسیار اومدیم، امروز صبح میگن گاب مون میدن داره خدا چی کار ما را میکنن، معلوم کنه که قای ما را بخرن ما دایوت بیکاس بیکو ما این بیر شهر بهتر بسای پول پیسا نه قرض قرضین قای ما را بخرن. سلام.
بله، سلام علیکم. احمد هستم از زندان پلچر خیزنجدان. یادا جان گفتم این مسئولین گوش مسئولین دولتی برسانه، اول رئیس جمهور میگم که رئیس اجرایی را میگم از لحاظ خدا بندی ها 10 روز است، احتساب از 11 روز است، هیچ کس به فکر ما نیست، فقط می هاشم ملکوزی سناتور میاد پیش ما میاد پس دوباره میره، هیچ کس خواسته بندی ها را قبول نمیکنه، از لحاظ خدا یک کار بکنه که بندی ها در بدر بیچاره شد. چه رقم دولت است؟ مگه ما ملت نیو افغانستان نیستیم؟ السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:29 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شما، صادقانه و بی‌طرفانه. خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد در برنامه کاروان زر بحث در مورد مشکل مواد مخدر و پرابلم های افراد معتاد به مواد مخدر به شما داریم.
و یک همسایی ما بود که بگه میگه که بخو خودش هم معتاد بود، هم پاکستانی بود، اینم که تریا که به من داد اینه میره که خوردم دیگه روز به روز روز به روز روز به روز زیاد شده رفت دیگه.
برنامه کاروان زهر تا لحظات بعد مشنوین، ولی قبل از او همکارم سعید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تدمیچی یماماتو اظهار داشت حمله طالبان بر شهر غزنی و دوام جنگ‌ها در مناطق رهایشی برای مردم ملکی که در منطقه اسیر ماندند زیان بزرگ رسانده است. خبرنگاران در شهر غزنی میگویند که امروز دکان‌ها در این شهر دوباره باز شده و وضعیت به حالت عادی برمیگردد. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش دارند تا شارای کابل کندهار را امروز برای ترافیک دوباره باز کنند. مقامات بغلان میگویند که طالبان مسلح بر یک مرکز قوای امنیتی و دفاعی افغان و چندین پوسته در این ولایت حمله کرده و 30 تن از سربازان اردوی ملی و پلیس را کشتند. کماندان پلیس زابل مصطفی مایار گفته است که در حمله طالبان مسلح در اینجا 4 پلیس کشته شدند. در این حمله به گفته منابع 7 تن از مخالفین مسلح نیز کشته و 5 نفر آنها مجروح شدند. یک طیاره که 46 پناهجوی رد شده افغان را از آلمان به وطنشان انتقال می‌داد در میدان هوایی کابل فرود آمد. در این مورد مقامات میدان هوایی کابل به خبرگزاری دی پی آی آلمان معلومات دادند. رهبر حزب الله لبنان ادعا کرده است که با وجود تحریم‌های ایالات متحده گروهش قوی‌تر از پیش بوده و انتظار می‌رود که به زودی پیروزی در جنگ طولانی سوریه را جشن بگیرد. اردوی روسیه میگوید قوای آن در سوریه پلانی را طرح کردند که به قوای حامی صلح ملل متحد کمک کنند تا گزمه‌ها را در امتداد سرحدات سوریه با اسرائیل در بلندی‌های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده است به خوبی انجام بدهند. و هندوستان اولین سفینه با سرنشین خود را تا سال 2022 به فضا می‌فرستد. در این مورد صدراعظم هند امروز خبر داد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه امروز برایتان در رابطه با ادامه قاچاق مواد کیمیایی از طریق ایران به افغانستان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
پلیس بلخ 3 تن را هنگام فروش مواد مخدر در شهر مزار شریف دستگیر کرد. وحید الله زیدیار مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی شهر مزار شریف به رسانه‌ها گفت که این 3 تن هنگام فروش مواد مخدر در مربوطات حوزه اول امنیتی دستگیر شدند. از نزد این 3 تن نزدیک به 2 کیلوگرم چرس، با تعداد 230 قرص نشاور تابلتکا، 200 دلار آمریکایی و بیش از 16 هزار افغانی که از درک فروش مواد مخدر به دست آورده بودند به دست پلیس افتاد. ده ها کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل در ولایت بدخشان به دست آمد. نثار احمد جهانگیر آمر کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به روز سه‌شنبه به اساس اطلاعات قبلی یک منزل را در ولسوالی ارگو تلاشی نمود که هنگام تلاشی از این منزل مقدار 52 کیلوگرم تریاک به دست آمد. کسی در ارتباط به نگهداری این مواد دستگیر نشده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر تا 81 مورد عملیات بیش از 1 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات در 18 ولایت کشور انجام شد که در نتیجه آن ده ها قاچاقبر مواد مخدر به شمول یک قاچاقبر بزرگ دستگیر شدند.
در پایان با قضایا 105 تن مظنون بازداشت شدند که از جمله 3 تن طبقه 19 میباشد. در جمع مظنون بازداشت شده یک تن قاچاقبر مواد مخدر بزرگ در ولایت قندهار توسط پرسنل پلیس مبارزه علیه مخدر بازداشت شده است.
در موادی که هنگام عملیات به دست نیروهای افغان افتاده، دو نوع مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر و قرصهای نشاور استفاده می شود نیز به دست آمده است. یک تن هنگام قاچاق چرس از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شد. دفتر مطبوعاتی پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی طی خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده گفته است، فرد دستگیر شده مقدار 1.872 کیلو گرم چرس را در بکس سفری جاسازی کرده بود و می‌خواست آن را به دبی قاچاق نماید، اما در هنگام تلاشی کشف و ضبط گردید. در دو هفته اخیر بیش از 10 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هندوستان و دبی دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته این که در هفته ای که گذشت قضیه 11 فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر جهت تحقیقات به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این 11 تن از 5 ولایت کشور در ارتباط به 9 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که از نزد آنان 6 کیلوگرم هیروئین، 23 کیلوگرم تریاک، 195 کیلوگرم چرس، 14000 کیلوگرم خشخاش، 115 کیلوگرم شیشه، 704 لیتر مشروبات الکلی و 47 قرص تابلت کا به دست آمده است. قابل یادآوری است که از میان افراد بازداشت شده 3 تن آنان می‌خواستند هیروئین را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم مشنویم. ادامه قاچاق مواد کیمیایی از طریق ایران به افغانستان به هدف تولید مواد مخدر.
افغانستان خود تولید کننده مواد خام مواد مخدر است که تریاک است. زمانی که تریاک به مشتقات مختلف تبدیل میشه، این نیازمند مواد کیمیایی پیشساز است.
در گزارش از ولایت کندز میشنویم که تعداد اطفال معتاد به مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندز داریم که متاسفانه تا هم هیچ برخورده در او قسمت صورت نگرفتن.
در مصاحبه با یک دکتر طب در رابطه با انواع وقایع و راه‌های جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر میشنویم.
طفلی که در بطن مادر است وقایع حضور آغاز میشه تا به یک انسان ریشه‌فید.
از زبان خانم زینت میشنویم که در دیار مهاجرت در پاکستان به دام اعتیاد افتیده است.
ما انسان هستیم یک کدام چیز دیگه کلی دندان نمانده برای تو میپره سیاه گشته کلش این چیزی یادم نمیمانه.
و در پایان نیز در یک دراما میشنویم که لالا جان پسر خود اکبر را برای خرید چیزی میفرستد که در هر جا پیدا نمی شود، اما پسرش دوباره به خانه بر نمی گردد.
بگو چی خدمت کنیم؟
خدمت همی است که امانتی را بده.
تو باش که ما ببینم که کس نباشه.
هیچ کس نیست، ما ای طرف و طرف دیده آمده.
حالا می پردازیم به داشته های این برنامه. قاچاق مواد کیمیایی به هدف تولید مواد مخدر به پیمانه زیاد از طریق کشورهای همسایه به افغانستان ادامه دارد. حمیدالله نصرت‌زاده مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قمندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت در تازه ترین اقدام آنان به روز سه‌شنبه 7000 لیتر تیزاب نوع اسید اندراید را که قرار بود از ایران به افغانستان قاچاق شود در گمرک اسلام قلعه کشف و ضبط کردند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که تمامی مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر به کار می رود از طریق کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود و ادامه این وضعیت زمینه افزایش تولید مواد مخدر را فراهم ساخته است. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
پلیس هرات به روز سه‌شنبه یک محموله بزرگ مواد کیمیایی را که از چین به ایران انتقال یافته بود و قرار بود از ایران به افغانستان قاچاق شود در گمرک اسلام قلعه کشف و ضبط نمود. حمیدالله نصرت‌زاده مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت تیزاب مذکور نوع اسید اندراید است که در تولید و پروسس مواد مخدر از آن استفاده می شود و ارزش آن به چندین میلیون دلار می رسد. آقای نصرت‌زاده می گوید قرار بود این تیزاب به هدف تولید هیروئین و کریستال به ولسوالی بالابلوک ولایت فرا انتقال داده شود.
که معموله کتاب تخیر ما بوده از گمرک اسلام کلا با دست آمد که یک کانتینر 40 فوت بار داشته که تحت نام مواد شوینده آمده بود. بعد از تلاشی بود مقدار 350 بشکه 20 لیتری تیزاب اسیتاندراید با دست آمده بود.
به اساس سروی اخیر سازمان ملل متحد هنوز نیز بیشترین کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود، اما دولت افغانستان می گوید که تمامی مواد کیمیاوی به هدف تولید و پروسس مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان وارد افغانستان می گردد. در 3 ماه گذشته نیروهای افغان توانستند 5 محموله بزرگ مواد کیمیاوی را که مقدار آن به 40 تن می رسد هنگام قاچاق از ایران به افغانستان کشف کنند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید افغانستان تنها در بخش کشت کوکنار نقش دارد، اما 100% مواد کیمیاوی که در پروسس و تولید مواد مخدر استفاده می شود از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید کشورهای همسایه مسیر اصلی ترانزیت مواد کیمیاوی و قاچاق مواد مخدر است.
افغانستان خود تولید کننده مواد خام مواد مخدر است که تریاک است. زمانی که تریاک به مشتقات مختلف تبدیل میشه، این نیازمند مواد کیمیایی پیشساز است که در داخل افغانستان مواد کیمیایی تولید نمیشه. مواد مخدر افغانستان تقاضای جهانی داره و نقش ترانزیتی را متاسفانه کشورهای منطقه داره. هم انتقال مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای منطقه صورت میگیرد و هم انتقال مواد کیمیایی پیشساز از کشورهای منطقه وارد افغانستان میشه.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید با توجه به نقش کشورهای همسایه در قاچاق مواد کیمیاوی که باعث افزایش تولید مواد مخدر شده است، در طرح تازه استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر این موضوع جدی گرفته شده است. به اساس این طرح، دولت‌های همسایه مکلف شدند تا مانع قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان شوند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با قاچاق مواد کیمیاوی از ایران به افغانستان گزارش داد. حالا به ولایت کندز می رویم تا از حال اطفال معتاد شما را با خبر بسازیم. تعداد اطفال معتاد به مواد مخدر در ولایت کندز افزایش یافته است. عبدالقدوس میاخیل رئیس شفخانه تداوی معتادین مواد مخدر کندز بر رادیو آزادی گفت با موارد برخوردن که اطفال عودت کننده از مهاجرت معتاد شدند. اما برخی اطفال در ولسوالی های کندز معتاد به مواد مخدر شدند. گزارش اجمل آریان از کندز را میشنویم.
مسئولان مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کندز از اعتیاد اطفال به مواد مخدر اظهار نگرانی میکنند. مسئولان شفاخانه ارشد بستر تداوی معتادان مواد مخدر کندز میگویند که در نواخر آنان به مواردی برخوردند که نشان دهنده اعتیاد اطفال به مواد مخدر میباشد. دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه ارشد بستر تداوی معتادان مواد مخدر کندز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
گروهی صحابی ما با طفل روبرو شدند که عمر از او بیش از 10 سال نبوده و او معتاد بوده و این واقعات از امام صاحب بر ما یک طفل آوردن که در حدود 11 ساله بوده که در ایران چوپان بوده و او را همون کسی که پیشش چوپان بوده جبران برش تریاک دادن و او طفلک معتاد شده. این واقعات زیادتر داره اطفال است.
آقای میاخیل از ترویج اعتیاد در بین اطفال در برخی از ولسوالی های کندز نیز ابراز نگرانی کرده، گفت که این در اطفال توسط والدینشان با مواد مخدر معتاد می شوند.
در یک دو ولسوالی که نامش احتراما نمی گیریم، در روز هم این مردم برای اطفال خود تریاک می تن تا اونا خواب شوند یا قالین بافت.
با این حال عنایت الله خلیق رئیس شبکه نهادهای مدنی زون شمال شرق نیز اعتیاد اطفال و نوجوانان را به مواد مخدر تکان دهنده خوانده و علاوه بر آن از والدین اطفال میخواهد که متوجه فرزندانشان باشند تا آنان به این پدیده ضد انسانیت مبتلا نشوند.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورد در او قسمت صورت نگرفته. بهره برداری های جنسی به خصوص تجاوز جنسی از اطفال مثلا صورت میگیره و عملا هنوز هم نشانه موجود است.
از جانب هم جوانانی که با مواد مخدر معتاد شدند و هم اکنون در مرکز تداوی معتادان کندز تحت مداوا قرار دارند، اعتیاد با مواد مخدر را یک پدیده شوم می‌دانند و از گذشته خود اظهار ندامت می‌کنند. شارسل یک تنی از این جوانان می‌گوید که زندگی برای معتادان خیلی سخت و دشوار است.
اینجا خوب بسیار خوب تداوی می‌کنم و مردم دیگه هر چیزی ما اینجا برابر است. نظم نظامی شفاخانه بس و نظم نظامی شفاخانه ما مردم مردم طریق تطبیق میکنیم. اول که بود در کوچه که میرفتیم مردم پشت ما خنده میکرد. حال شکر الحمدلله احساس میکنیم که جور آدم شده.
اما شماری از فعالان مدنی کندز پایین بودن سطح آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر و عدم فرصت‌های سالم کاری برای جوانان را از عوامل عمده اعتیاد به مواد مخدر دانسته، میگویند که اعتیاد اطفال و جوانان به مواد مخدر میتواند برای آینده کشور سخت زیانبار تمام شود. آنان از دولت میخواهند تا در این زمینه تدابیر جدیدتری را روی دست بگیرد و لابران اطفال و جوانان را از چنگال اعتیاد نجات دهند.
اجمل آریان بود که از ولایت کندوز در رابطه با افزایش شمار اطفال معتاد به مواد مخدر گزارش داد.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت‌ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این بخش برنامه کاروان زهر درباره وقایه و راه‌های دوری از اعتیاد خواهیم گفت. دکتران طبی میگویند که دوری از نشه یا وقایه به سن خاص ارتباط ندارد، بلکه باید از طفلی آغاز شده و تا کهنسالی ادامه داشته باشد. این که انواع وقایه کدام هاند، باید در بخش وقایه به کدام طبقه اولویت داده شود و راه های جلوگیری از نشه کدام هاند، در این باره همکار ما محمد واسترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که چگونه یک فرد از نشه دوری نماید.
در قدم نخست باید در تمام اجتماع سطح آگاهی اکثریت از هموطنان و خصوصا قشر جوان در رابطه با مواد مخدر، در رابطه با اضرار مواد مخدر، باید پروگرام‌های مختلف در رسانه‌ها از این طریق به مردم در عمره مختلف، پیام‌های مختلف رسانده شود تا ذهنیت‌های مردم بالا برده شود و از طریق ملایمان در تکیه خانه‌ها، در مساجد، در رابطه با اضرار مواد مخدر باید آگاهی و پیام‌ها داده شود تا مردم آغشته نشود به مواد مخدر. دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است، باید دولت در مجموع جامعه دست به دست هم بتن تا دسترسی کمتر شود به مواد مخدر. سپورت و مواد مخدر بیخی یک چیزی متضاد است، یعنی ما بسیار کمتر دیدیم یک سپورتمن یا کسی که سپورت کنه به مواد مخدر آغشته شود. یک محیط ماحول باید پاک داشته باشه، در کریکولومای پانتونا، در مکاتب، مساجد، در دیگه جای باید در رابطه با مواد مخدر و انظارش برنامه مختلف باید باشه. یک چیزی که نبشناسه او باید هیچ وقت استفاده نکنه، بچرا که خطر است برش. وظیفه فامیل هست که امو فاکتورا و زمینه را مساعد کنه، به خاطر دوری یک گوش خانواده است آغشته شدن به مواد مخدر، از نگاه اقتصادی حمایت کنه، از نگاه اجتماعی حمایت کنه، شخصیت بده به وظیفه یک خانواده من حیث یک جوان.
انواع وقایه کدام هاند؟
وقایه به سه بخش تقسیم میشه: وقایه ابتدایی، وقایه ثانوی، وقایه ثالثی. وقایه ابتدایی فوکس میشه یک طبقه جامعه که اونا از مشکل دور است و در مجموع یک پیام رسانده میشه که اشخاص سالم جامعه، چه تحصیل کرده باشه، چه غیر تحصیل کرده باشه، چه دهقان باشه، اینا یک ذهنیت داده میشه با مواد مخدر و در مورد پدیده شموس. وقایه ثانوی عبارت از وقایه است که اشخاص جامعه که تحت خطر و مشکل مواجه باشه بزیا برنامه وقایوی پیش برده میشه. مثلا در کسایی که با گروپه مواد مخدر نزدیک میباشه، ای جوانا به خطر شامل است. جوانایی که مثلا بیکار میباشه، ای اعضای خانواده که در خانواده خود معتاد دارن، ای بیخی شامل است. و کسایی که به خاطر سهولت خود از مواد مخدر به جناب مقابل من حیث دوا، من حیث آرام بخش استفاده میکنه، این فاکتورهای مختلف است که بسیار تاثیر داره. در ثالثی کسایی شامل است که خطر سپری کرده باشه و چانس دوباره آغشته شدنش باز باشه. مثلا در معتادین مواد مخدر زمانی که یک مریض بستر میشه، تداوی میشه، که دوباره آغشته نشه با مواد مخدر، که امی تعلیمات روانی برش میگه، صنفا برش دایر میشه و این صنفا می اشتراک میکنه و تعلیم برش داده میشه دوباره آغشته نشه با مواد مخدر.
در بخش وقایه باید به کدام اشخاص و چه طبقه افراد اولویت داده شود؟
وقایه ثانوی بسیار مهم است. کسایی که ارزیابی میشه و برنامه خاص باید برش با تحت نظارت خاص باید برش تطبیق شود کنیا بسیار چانس آغشته شدنشان بسیار زیاد است. وقایع ثالثی ای بسیار مهم در قدم دوم باید فوکس شود و در قدم سومش وقایع ابتدایی. ولی هر سه فاکتور اگر همزمان با هر سه طبقه مردم این خدماتش ارزش شود این نتیجه خوب میده.
وقایه در چه سنینی صورت گیرد؟ در طفولیت، جوانی و یا بزرگسالی؟
وقایه سن نداره، حدود نداره و وقایه در هر بخش زندگی است. مثلا طفلی که در بطن مادر است وقایه هزو آغاز میشه تا به یک انسان ریشسفید. او طفل وقایه خودی خودش نمیفهمه چون در بطن مادر است. مادر باید او را وقایه کنه، مثلا تابلت خواب آور نقص میکنه برش، مواد مخدر برش نقص میکنه. بعد از ولادت در بخش طفولیت سریعت مادرها زیاد کار میکنه، خصوصا در کشور ما شما بعضی از خانواده است به خاطر اینکه در قالین بافی مصروف است یا دیگه چیز مصروف است یا به خدمات طبی دسترسی ندارن به خاطر رفع تب رفع صرفه برش مواد مخدر میتابد طفل. این باید فامیلا جلوگیری کنن. مادرها تبلت خواب آور استفاده میکنن از طریق شیر به طفل انتقال میکنه که اوها طفل هم مغزش متاثر میشه. در وقت مکتب یک وقایه شروع میشه که در اوجه برالاوی فامیل و استادا و معلمین در بخش وقایش بسیار نقش ارزنده داره. طفل که مکتب میره باید از طرف فامیل برالاوی که اشای باطن میشه باید نظارت هم شود.
مصاحبه همکار ما محمد ایان سترنک را با دکتر واحدالله کوشان در رابطه به راه‌ها و جلوگیری از معتاد شدن به مواد مخدر شنیدید و حال نوبت نشر خاطره رسیده است. زینت 56 ساله باشنده ولایت لوگر هنگام مهاجرت در پاکستان به مواد مخدر معتاد شد. این که چرا وی به مواد مخدر معتاد شد و اعتیاد وی را با چه مشکلات روبرو ساخت، ادامه آن را در گفتگوی وی با همکار ما محمد ایان سترنک می‌شنویم.
نام ما زینت از لوگر، 56 ساله. ما پاکستان رفتیم، 5 سال اونجا تیر کردیم. از همی بیچارگی، غریبی، نیستی، ناداری تمام روز که در تشویش بودم، سردرد بودم، مریض بودم. و یک همسایی ما بود که بگیم اینگه که بخو، خودش هم معتاد بود، هم پاکستانی بود. اینه مقیق تاریو که با ما داد، اینه میره که خوردم دیگه روز بروز روز بروز روز بروز زیاد شده رفت دیگه. 3 سال شخوینم استفاده کردیم هم تریاکه. حالت چی که توبه می کشیدیم ایش دیگه نمی شد. دیگه از خانه و جا زندگی اولاد اینمی کلگی دیگه صرف نظر کرده بودم. خلاص سیار آل روزم خراب بود. در پاکستان در سر بام ماست کریت خانه جور کرده بودیم. دیوالش کریت های کریت های بانجانای رومی بود مانده بودیم. سرش یک پلاستیک انداخته بودیم و از یک مقصد چه روز خاطر می کردیم دیگه. یک توشک نبود ما زیر پای خود پرتیم، یک بالش نبود ما زیر سر خود بانیم. دیگه خودم هم دیگه که در مال روز بعد که گرفتار شدیم دیگه در قصه چیزی نشدیم دیگه. جان دردی زیادتر آمد، سردردی زیادتر آمد، اعصاب خرابی زیادتر آمد، تشویش زیادتر شد دیگه. یه فکر میشدم خلاص نمیفهمیدم در مسر جان خود که ما چی کنم چی نکنم، چی رقم هستم چی رقم نیستم. نمیفتم خانه دارم، نمیفتم جای دارم، نمیفتم زندگی دارم، نمیفتم اولاد دارم. هیچ گفتم نمیفهمیدیم دیگه که ما انسان هستیم یا کدام چیز دیگه. میخونیم کلی دندان نمونده برام تو نمیپره سیو گشته کلش این چیزی یادم نمیمانه. اونم یک دقیقه است، اونم یک کار اگر من دقیقه کردم کردم اگر نیکه نکردم دیگه یادم رفته خلاص است. فکروشم خراب است خلاص است. چی کنم هم یاد رو هم جگر خونی همه چیز است. قرضداری شب خواهم نمیبرد چی کنم که چطور خواستیدم این مرگ خوب با کس گفتی اگر تا بچی نمیاید شب ها که بیدار میشم نصر نماز استاد میشم نمیفهمم چی میگم چی نمیگم. دو دفعه هم نیت میکنم، سه دفعه هم نیت میکنم، دو دفعه هم شزده میکنم، سه دفعه هم شزده میکنم، نمیفهمم هیچ بهم سر جان از جگر خونی چی کنم. در خانه شیشتیم که دیوالاش در دست میزنی پتره پتره میریزه کلش. این خودم هم میگم نه اصول جور کده ندارم نه شیشته ندارم. این زندگی سگر تیر میشه، این زندگی بس.
خاطره خانم زینت را شنیدید که به خاطر مبتلا شدن به مواد مخدر با چی مشکلات روبرو شده بود.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درام جالب داریم. قصه این دراما این است که لالا جان پسر خود اکبر را برای خرید چیز میفرستد که در هر جا پیدا نمی شود. اکبر هم خواست پدرش را قبول می کند و از خانه بیرون می شود، اما دوباره به خانه نمی آید.
اینکه لالا جان اکبر را پشت چی فرستاده، اکبر چرا به خانه بر نمیگردد و در ادامه چی اتفاق میافتد، این را در این دراما میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اکبر بچه، او اکبر کجاستی او بچه؟
هنه بابا، اینجا در طویل خانه هستم، برای گواه کام اندازم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مرده که خیرت هست، اکبر چی میگی؟
آه خیرت هست، چرسم خلاص شده بود و گفتم باش که از پیش لالانور کمی چرس برم بیاره.
الله که من میگم خاک دمی سر چرست شوه، یکی خوچست تو مارا تبا کده.
آه تبای چی؟ ایج بلا نزدید.
از روزی که ایچ چرس سبیل مانده در خانه ما آمده، روز خوش ما ایج ندیدیم. آخر خانه ما رو خراب کدی و مرده که یکی دروپام که در دست بیایه اونا اونم صدقه و فدای چرس میکنی، از خدا بتر.
این آمدم بابا، چی میگی؟
اینه اینی پیسه رو بگی خو؟ از لالا انور برم چرس بیا.
الله که من میگم مومده که این چرس در سرت سبیل بونه، خودت خود در این بلا گرفتار شدی. حال بچه که که مام در این بلا گرفتار میکنی ها؟
نمیشه بابا، 10 سال پشت سگرت دوکان روانش کده، اینه 2 سال میشه که پشت چرس روانش میکنم. اگه او تو می بود آل وقت سیگریتی ها چرسی بود وی؟
ویالا ویالا، از دست تو مردکه چی خاکار را سر خود کنم؟ کوزه خواه روز نمش کنم، خدا نخواسته یک روز دیدی که بچه امام در اینی بلای بد گرفتار خواد شد.
برو خیره آلی گفار بانه، مرا بابا پیسه تا که برم زود برا چرس برم.
اینه بگی بچه، بگی زود برو زود بیایی.
الو تو خود اگه به من نمیفهمی، خدا بفهمانید، ایتو نشه که گلواره بچگه که من چرسی شوه.
سلام علیکم کاکا انور.
علیکم السلام، مانده نشی اکبر، خوب هستی؟ بابت خوب است؟
شکر از بدوایت کلگی جور تیار است.
خو شکر که خوب است. خوب یادر زاده، بگو چی خدمت کنیم؟
خدمت امی است که مامانتی را بته.
تو باش که ما ببینم که کس نباشه.
هیچ کس نیست، ما ای طرف و طرف دیده آمده.
خو خیر اینه اینه بگی.
خیر ببینی کاکو انور، مگه می بسار کم است، یک کمک که دگام بته.
سابقه خو همقه می خواستی، امروز چرا زیاد می خواهی؟ خیرت خواه است و بچه.
آه خیرت است، امروز بابیم گفت که یک کمک زیاد بیا.
یارا بابیت که من مشناشم دمی چند سال دمو یک گیر روان است، بخیالم که تو هم چرس شروع کدی. چطور؟
نه ما شروع نکردیم کاکا.
برو بچه، مرا گب داده نمیتونی، من فهمیدم که تو هم یار ما شدی. بیا خدا بیاره، یارای پره هر قدر که زیاد شون من خوش میشم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام، خیرت است؟ تو کی هستی؟
ما من دیوالت هستم، یک پوری برم بته.
پوری؟ پوری چی؟
وی پوری رو اینه برات میگم.
من خب پوری موری ندارم.
نترس، ما من پریتان هستم.
تو قطر دازه هستی، قوارت خب عملی ها نمیمانه.
سرک گوش که آجوان، ما اول چرس شروع کدم، چرس خوب بود، کس چندان ده خانه سرم نمی فهمید، مگه میروین ده خانه کشیده نمی شد، خیش و قم کلگی سرم خبر می شدن.
خیچ تو اینجا آمدی آله؟
هر جای روین پیدا نمی شد، کس برم گفت که ده ای پارک پیدا می شد، از همین خاطر پیش تو آمدیم.
مرا ترساندی او بچه، ما گفتم خیلی پولیس هستی. ایتو کس خیزید شده که پیسه تا بده که بوری بودمت. مرا دیگه بکشه جبه.
ما پیسه تا بگی
مرا ای پوری را بگی برو دیگه، برو زود شو از اینجا برو که پلیس نبیایه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم. الله نگهدار.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.